عادت به کندن موژه یا موهای خودتون یا جویدن ناخونها دارین؟ به جای اون هر زمان که احساس کردید دارین این کار رو انجام میدید یا میخواین این کار رو انجام بدید، بلافاصله دستاتون رو مشت بکنید یا دستاتون رو تو جیبتون قرار بدید. یا مثلا توی جیبتون یا کیفتون یه توپ نرم داشته باشین و هر زمان که این رفتارها خواست که بروز بکنه اون توپ نرم رو فشار بدید. شما میتونین لیستی از پاسخهای جانشین رو برای خودتون توی برگه تهیه بکنین و اونها رو تمرین بکنین تا هر زمان که لازم بود به جای اون رفتار عادتی از اونها استفاده بکنین. یکی دیگه از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم مدیریت محرکهایی است که باعث میشه رفتارهای عادتی در ما برانگیخته بشه. مثلا اگه شبها قبل از خواب تا پاسی از شب عادت دارین بیش از حد از تلفن گوشی همراه استفاده بکنین برای اینکه توی فضای مجازی برین و وقت بگذرونین، گوشی تلفن همراه خودتون رو تو اتاق دیگه قرار بدید و از خودتون دورش کنید. شما برای ترک عادت هاتون میتونین از اعضای خانوادتون هم که با شما زندگی میکنن کمک بگیرید و از حمایت های اونها استفاده کنین. مثلا از اونها بخواین که کمکتون کنن، مثلا گوشی تلفنتون رو به اونها بدید. یکی دیگه از قدم‌هایی که ما میتونیم برای تغییر عادت‌ها یا ترک عادت‌هامون از اونها استفاده بکنیم اینه که اون فکرها و احساسات مثبتی رو که میتونه به تغییر عادتمون کمک بکنه و با اون مرتبط هست رو بنویسیم. ببینین، گاهی یه فکریه که ما رو به سمت انجام یه کار سوق میده. مثلا این فکر که من در برابر خوراکی‌ها نمیتونم مقاومت کنم. اما ما اینجا میتونیم یه فکر جایگزین براش بذاریم و به خودمون بگیم نه، خیلی مواقع شده که تو مهمونی ها از پرخوری اجتناب کردم تا مردم پیش خودشون فکر نکنن وای من چقدر زیاد میخورم. بنابراین اون فکرهای مثبت رو تمرین بکنیم، به خصوص در مورد اون عادت خاص. و در آخر هم برای خودمون به خاطر انجام ندادن اون عادت یه پاداش در نظر بگیریم، خودمون رو با اون پاداش تشویق بکنیم. برای مثال اگه یه هفته بتونم در برابر عادت پرخوری زیاد موفق و سربلند بیام بیرون، آخر هفته به خودم اجازه میدم که برم رستوران و غذای مورد علاقم رو بخورم. و یکی دیگه از نکته های خیلی مهم در تغییر عادت ها اینه که بیایم عادت های خوب رو تو خودمون تمرین کنیم. مثلا جایگزین کردن عادت ورزش کردن، پیاده روی کردن، عادت های تغذیه مناسب، عادت کتاب خوندن و مطالعه، وقت گذروندن با همسر، فرزندان یا اعضای خانواده. یادمون باشه اجازه ندیم عادت های ما زندگیمون رو تحت کنترل خودشون قرار بدن و زندگی ما رو مدیریت بکنند.
برم اینجا گپ بزن.
گل گرونه دیله.
گل خواستن کیاسی.
برو اینجا گپ بزن.
یه نیچی میام به حرف بزن.
Gəl mənlə söhbət edək. Vərə ilə qalmı, samka.
İt var, həm gəl. Təalə, minə də həddə səmə.
Vaham qaz qızək.
دوستان عزیز، در خصوص عادت‌ها لازم هست به این نکته اشاره کنم که گاهی یک سری از عادت‌های ما نشأت گرفته از دوران کودکی ماست. شاید اگر در زمان لازم خانواده ها نظارت و مدیریت بیشتر و بهتری رو روی فرزند خودشون داشته باشن، خیلی از این عادت ها به این قوت و قدرت شکل نگیرند. پس یکی از مهمترین مؤلفه ها پیشگیری از شکل‌گیری عادت ها از دوران کودکیه و اینکه والدین زمانی که احساس میکنن فراوانی یک رفتار در کودکشون از حد طبیعی بیشتر شده، نسبت به اون رفتار واکنش بجا و سنجیده‌ای رو اعمال کنن و اگه خودشون نمیتونن این کار رو انجام بدن، حتما از متخصصان کمک حرفه‌ای دریافت بکنن. میریم که نسل من رو با هم بشنویم.
نسل من.
بدون شک طرز فکر، نحوه زندگی کردن و رفتار ما به نسبت نسلمون با بزرگترا و کوچکترامون تفاوت داره.
من سعید هستم، 14 سالمه. بعضی اوقات از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنم. چون موسیقی کار میکنم، از پدر و مادرم خواستم که یه موقعی کارامو ضبط کنم و پست بذارم. معمولا روزی 1-2 ساعت کار میکنم، ولی بعضی اوقات که حوصله‌ام سر میره یا از چیزی ناراحتم بیشتر کار میکنم، به خصوص وقتی که با پدرم بحثم میشه یا قهر میکنم.
از دهه 70 تغییرات بین نسل‌ها مورد توجه دانشمندان زیادی قرار گرفته. این تفاوت رو میشه از زوایای مختلفی نگاه کرد. مثلا از زاویه دید یک جامعه شناس و مشاور خانواده.
من دکتر طاهر جعفری هستم، جامعه شناس و مشاور خانواده. همونطور که شما مطلب آقا سعید رو شنیدید در رابطه با اینکه نسل امثال و افرادی شبیه سعید در واقع نگاهشون به فضای مجازی چی هست، مخصوصا نسلی که نسل اطلاعات هستن، بچه‌هایی هستن که اصلا همراه به دنیا اومدنشون با انفجار اطلاعات و فضاهایی با اطلاعات نامحدود مواجه بودیم و هستیم، و بنابراین مواجهه با این نسل باید متفاوت باشه از نسل‌های قبل‌تر که اطلاعات کمی سنتی‌تر بود، کمی محدودتر بود و سرعت انتشار اون کمتر. اما نکته‌ای که در باب نقش خانواده می‌خوام اشاره کنم، این ویژگی کشندگی و جذبی که فضای مجازی داره در واقع نامحدوده و واقعی نیست و پر است از اطلاعات خوب و بد. اون نکته‌ای که اینجا وجود داره این که سعید میگه من مخصوصاً بیشتر زمانی می‌رفتم سراغ این فضا که با پدرم قهر بودم یا بحث میکردم. یعنی میدونید این فضاها یه جوری میتونم بگم که شلتر و یه جور پناهگاه محسوب میشه، و چه بسا اگر کانون خانواده گرم باشه یا حداقل توجه بیشتری به خواسته های جوانان بشه، البته خواسته های منطقی اونها، بچه ها کمتر به این پناهگاه ها مراجعه کنن. نکته بعدی شاخصه ای هست که در این نسل وجود داره، در این سن هورمون های به لحاظ فیزیولوژی ترشح میشه که این هورمون ها یک احساسی از قدرت به فرد میده و اینکه فرد فکر میکنه هر کاری میتونه بکنه و احساس بزرگ شدن، قبل از بزرگ شدن تفکر و اندیشه به فرد دست میده و به لحاظ جسمی میخواد که تعیین کننده باشه و تصمیم گیرنده باشه، که این میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه و تصمیمات بدی رو به همراه داشته باشه. از خانواده ها خواهش میکنم که مطالعات خوبی در مورد جوانان، در مورد این نسل، ویژگی های این نسل، روش های مواجهه با اینها داشته باشن و ناآگاه نباشن، بی خبر نباشن از آنچه که بچه ها در جریانش قرار می گیرن، آنچه که بر بچه ها میگذره، و شاید نیاز به همدلی و درک بیشتری بچه ها دارن و اینطور می تونن اونها رو در پناه خودشون بیشتر امن نگه دارن.
شبکه‌های اجتماعی یه جوری هستش که من اینو ریخته بودم برای اینکه موسیقی بذارم، ولی کم کم وسوسه شدم که برم تو اون قسمت سرچش ویدیو و پست‌های مختلف رو ببینم. یه دونه رو می‌دیدم هی می‌رفتم بعدی. اینجوری شدش که هی داره هر روز بیشتر وقت منو می‌گیره، هی می‌خوام بیشتر وقتم بگذرونم.
دکتر امیری هستم، فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوان. دنیای امروز ما دنیای متفاوتی شده. بنابراین تا یه حدودی ما واقعا باید اجازه بدیم که بچه‌هامون تو این شرایط قرار بگیرن، برای اینکه دنیای آینده اونها دنیاییه که با این ابزارها کار خواهد کرد، و اگه بچه ما بلد نباشه از دنیای آینده و همتاهای خودش عقب میمونه. دنیای ما پر است از چیزهای جدیدی که ممکنه خودمونم الان ندونیم که مثلا 2-3 سال دیگه با چه چیزی روبرو میشیم. بنابراین نمیشه که محافظت خاصی کرد از بچه‌ها مگر اینکه ما رابطه خیلی خوبی با بچه‌هامون داشته باشیم، رابطه‌ای که مبنای اون رابطه عاطفی باشه. توصیه ما اینه که زندگی بچه‌هامون رو غنی بکنیم. در واقع نوجوانی دوره گذاره از کودکی است، و چون قانون خاصی نداره، خانواده‌ها فکر می‌کنن که اونا باید اون چیزی رو که فکر می‌کنن مثل بزرگسال عمل کنن. نوجوان‌ها رو درک بکنیم. خیلی اوقات حرفاشون ممکنه مثل بزرگسالا باشه، ولی واکنش‌های عاطفیشون ممکنه تو همون حیطه کودکی مونده باشه. چیز غیر طبیعی هم نیست. زمان می‌خواد تا بتونن که تغییراتی رو ایجاد بکنن.
یکی از دلایل تفاوت جوان‌های امروز و دیروز برمی‌گرده به تغییرات سریع جامعه و تغییرات زندگی دیروز و امروز و تفاوت نسل ها و دهه ها. اما دید یک پژوهشگر سواد رسانه در تفاوت نسل ها.
لیلا وسالی هستم، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای. ما در نسل 1003 شاهدش هستیم که امکان تعامل و ارتباط رو خیلی خوب میتونن ایجاد بکنن. حضور خانواده ها، خانوادگی کردن شبکه‌های اجتماعی، اینکه ما کسانی مانند خاله، عمو، دایی، عمه، کسانی که حالا بهشون علاقه‌مندیم از اعضای خانواده که اونها حواسشون به ما هست و معمولا بر رفتار همدیگه نوعی نظارت اجتماعی داریم، میتونه کمک بکنه که آسیب‌ها کاهش پیدا بکنن. اما حضور در شبکه‌های اجتماعی بدون هدف خاصی یا صرفاً برای ایجاد حس تفریح یا دور کردن اون حس‌های منفی میتونه قطعاً برای ما آسیب‌زا باشه.
اقتضائات متفاوت گروه‌های سنی مختلف از یک طرف و تفاوت‌های نسلی ناشی از تجربه‌های فرهنگی متفاوت از طرف دیگه باعث میشه تا گروه‌های سنی مختلف تمایلات، نیازها و گرایش‌های مختلفی در سبک زندگی داشته باشند.
مجدداً برای دوستانی که دیرتر به ما پیوستن تاکید می‌کنم برای ایجاد تغییر در خودتون ذهن آگاه بودن رو تمرین کنید. ذهن آگاهی یعنی توجه و تمرکز آگاهانه بر لحظه حال و آنچه که در حال گذار است بدون هیچ گونه قضاوت. تجربه افکار، احساسات و رفتارها در لحظه و مشاهده اونها به همون شکلی که هستند. با تمرکز نسبت به عادت‌هاتون آگاه میشین. با تمرکز این آگاهی رو پیدا میکنید که رفتارهاتون تحت تأثیر چه تجربی در زندگی شما شکل گرفتن و شکل میگیرن. این رفتارها چه احساساتی رو در شما ایجاد میکنن؟ چقدر روی زندگی شخصی و اجتماعی شما تأثیر وارد میکنن؟ چقدر روی احساس ارزشمندی شما تأثیر وارد میکنن؟ و تا زمانی که شما نسبت به عادت‌هاتون آگاه نشین، نمیتونین اقدام مؤثری رو در جهت تعدیل اونها ایجاد کنید. تمرکز در لحظه حال کمک میکنه تا از غرق شدن در سرزنش ها و انتقاد ها و مقایسه های خودتون اجتناب کنید و تغییر رو مرحله و فرایندی از رشد و تکامل در خودتون ببینید و در راه ایجاد تغییر و ترک عادت هاتون مصمم پیش برید. دوستان عزیزم، بخش سطر آخر رو با هم میشنویم.
سطر آخر.
خیلی وقته که حس میکنم باید یه چیزی عوض بشه. باید یه کاری کنیم که اوضاع از این چیزی که هست بهتر بشه. راستش نمیدونم چی. نمیدونم چی کار باید بکنیم. اما میدونم به یه تغییر اساسی نیاز داریم. خب تغییر سخته. اینو هم من میدونم هم تو. اما یه وقتایی لازمه این سختی رو به جون بخریم. به خاطر یه هدف بزرگ گاهی باید از یه چیزای گذشت. باید چشم به روی خیلی چیزا بست. اینا شعار نیستن. همشون واقعیتن. البته میدونم نمیتونم تو رو مجبور کنم حرفم رو قبول کنی و تغییر کنی. نمیتونم به زور تو رو تغییر بدم. آدم تو زندگی فقط زورش به خودش میرسه. هیچ کس رو نمیشه تغییر داد. ولی اگه تو هم دلت میخواد تو مسیری که شروع کردیم به جای خوبی برسیم، بیا یه جور دیگه‌ای به زندگی نگاه کنیم. بیا تغییر کنیم. بیا یه چیزایی رو که خودمونم میدونیم درست نیستن عوض کنیم. تغییر مثل یه پل میمونه. پلی که ما رو از جایی که هستیم به جاهای بهتر میرسونه. تو نمیخوای به جاهای بهتر برسی؟ بیا زندگیمون رو بهتر بسازیم.
دوستان و همراهان گرامی، از برنامه با هم حرف بزنیم از گروه سلامت روان رادیو سلامت در خدمتتون بودیم در مورد عادت‌ها، شکل‌گیری عادت‌ها و تغییر و ترک عادت‌ها صحبت کردیم. یادمون باشه وقتی عادت‌هامون رو تغییر بدیم زندگیمون هم تغییر می‌کنه. ترک عادت‌ها سخته، ایجاد تغییر ساده نیست. اما اگه به این فکر کنیم که با ایجاد تغییرات و ترک عادت‌های بد و یا عادت‌هایی که تو زندگی شخصی و اجتماعیمون تأثیر گذاره، چقدر بهتر میتونیم زندگی کنیم. برای همین انگیزه قوی برای شروع تغییرات پیدا می‌کنیم. تصمیم بگیر و قدم بردار. شاید این یکی از درس‌های مهم امروز باشه. ممنون که با ما در این برنامه همراه بودین. تا درودی دیگر بدرود. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افرم ردیف 102 مگاهرتز.
خبرهای دوست داشتنی.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. خبر امروزمون کشف آنتیبادی در شیر مادران مبتلا به کرونا است که طبق تحقیقاتی تازه در دانشگاه آیداهو مشخص شد که شیر مادران مبتلا به کرونا نه تنها حاوی ویروس کرونا نیست، بلکه آنتیبادی هم برای خنثی‌سازی این ویروس داره. خبر بعدیمون هم آغاز نامنویسی اینترنتی مرحله جدید تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به مبلغ 25 میلیون تومانه که اکبر افتخاری گفته متقاضیان برای ثبت نام میتونن به سامانه sabosrm.ir مراجعه و ثبت نام کنن. آخرین خبر امروز هم کاهش آمار مبتلایان به کرونا است که حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفته شاهد کاهش بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان ها هستیم و در بخش مراقبت های ویژه هم بیماران به نصف رسیدن. اما باید بگم در بین خبرهایی که شنیدید یک خبر دوست داشتنی اما غیر واقعی وجود داشت. خبر دوست داشتنی امروزمون کاهش آمار مبتلایان به کرونا بود که متاسفانه این روند سیر صعودی به خودش گرفته و امیدواریم اگر همگی حس خوب شنیدن این خبر رو گرفتیم با رعایت نکات بهداشتی و عدم برگزاری دور همی‌ها به کاهش این آمار کمک کنیم. اما امروز در پایان یک بخش ویژه دوست داشتنی هم داریم که با هم میشنویم.
سال آباد دوستای سیاه خودش دبستان یک کلاسه ای که الان بچه هایی که میخوان دارن به رده تحصیلی بالاتر به کمک خیریه این مدرسه ساخته شده و تا هفته دیگه انشاءالله افتتاح میشه و تشکر میکنم که این اتفاق میتونه افتاده.
این هم از افتتاح مدرسه در روستای سیاه‌گله در استان خراسان رضوی توسط خیرین نیکوکار. براتون شنیدن بهترین خبرها را آرزو می‌کنم. شاد باشید.
با واکسن روسی بیشتر آشنا شوید. نخستین محموله واکسن کرونا روسی با عنوان اسپوتنیک وی وارد ایران شده و 2 میلیون دوز دیگر هم در آینده وارد می شود. اثر بخشی این واکسن علیه ابتلا به کرونا 91.6% است. بهترین پاسخ هم از حدود 6 هفته بعد تزریق دوم ایجاد می شود. موارد ممنوعیت مصرف این واکسن در دوره بارداری و شیردهی است. در ضمن برای افراد زیر 18 سال مجوز مصرف ندارد. تعداد نوبت دریافت این واکسن 2 نوبت و به فاصله 21 روز است. نوع واکسن برای نوبت اول و دوم با یکدیگر تفاوت دارد. عوارض این واکسن عموما خفیف و متوسط و حالت شبه آنفولانزا بوده و در حدود 3 روز برطرف می شود.
فاصله گذاری اجتماعی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و تحقیقاتی. سلام به همه. نحوه نوبت‌دهی به بیماران به گونه‌ای مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضور داشته باشند، به طوری که فاصله حداقل 1 متر بین افراد رعایت گردد. نوبت‌دهی حتی امکان به صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد. فاصله فیزیکی مناسب هنگام شرح حال گرفتن از بیمار رعایت گردد، حداقل 1 تا 2 متر. در هنگام صحبت کردن با بیمار و همراه بیمار، فاصله حداقل 1 تا 2 متر رعایت شود. وسایل غیر ضروری در اتاق انتظار و سایر قسمت‌هایی که افراد بیمار در رفت و آمد هستند به حداقل برسد. آماده سازی و تغییر شرایط محیط کار به صورتی که برای انجام کار فاصله ایمن 1 تا 2 متر و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد. کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه‌های اجتماعی و ویدیو کنفرانس برای برگزاری جلسات، حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می‌کنند. در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد، حداقل زمان ممکن و حداکثر فاصله 1 تا 2 متر رعایت گردد. اجتناب از مأموریت‌ها و مسافرت‌های غیر ضروری و به تعویق انداختن دوره‌های آموزشی و کارگاهی. اجتناب از تجمع در اتاق کار، آبدارخانه، اتاق کپی و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند. اطلاع رسانی روش‌های انجام غیر حضوری درخواست‌ها به مشتریان و تشویق مراجعین به عدم حضور فیزیکی و انجام درخواست‌ها به صورت اینترنتی و تلفنی. افزایش فاصله بین شاغلین و مراجع کنندگان. به منظور عدم تجمع شاغلین، در صورت امکان برنامه ریزی به منظور تقسیم کار در شیفت‌ها و ساعت‌های قابل تغییر انجام شود. به طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفت‌های کاری بیشتر، به طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند. سطوح مشترک از جمله حسگر اثر انگشت ورود و خروج حذف شود و تمهیدات دیگر از جمله تشخیص چهره جایگزین شود. زمان‌های استراحت به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. مراجع کنندگان نیز ضمن رعایت فاصله با افراد دیگر از دستکش و ماسک نیز در طول زمان حضور استفاده کنند. کلیه شاغلین هر قسمت فقط در قسمت‌های خود مشغول انجام وظیفه باشند و از تردد بیمورد در زمان کاری خودداری نمایند. حتی امکان از پذیرفتن همراه بیمار اجتناب شود. برای پرسنل نمونه‌گیر استفاده از شیلد، دستکش و ماسک الزامی است. در صورت استفاده از اتوبوس و مینیبوس جهت ایاب و ذهاب کارکنان، حتما باید تعداد سرنشین‌های این وسایل نقلیه کمتر از 50% ظرفیت اسمی وسیله نقلیه باشد و در مورد استفاده از خودروهای سواری با احتساب راننده نباید سرنشین وسیله نقلیه از 3 نفر بیشتر باشد. به حداقل رساندن استفاده از کاغذ به منظور جلوگیری از انتشار احتمالی بیماری. استفاده از کارت به جای پول و اسکناس و رعایت بهداشت به هنگام استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و حذف فیش‌های کاغذی. شاغلینی که در جابجایی محصولات دخالت دارند، از گرفتن هر گونه وجه و یا کالا به دلیل احتمال آلوده بودن به ویروس کرونا خودداری نمایند و پرداخت ها به صورت آنلاین، کارت و یا با استفاده از اپ ها صورت گیرد. اتخاذ تدابیری برای کاهش تجمع پرسنل در سالن‌ها و محوطه‌های خاص مثل اتاق رئیس، نگهبانی، غذاخوری، سرویس‌های بهداشتی و نظایر آن. همچنان در خانه بمانیم، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم. به مدد الهی کرونا را شکست می‌دهیم.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی، که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، دستامو جایی نرو، به ما گذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرف
بذار، پاستم بذار، اون کچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. نوبت میرسه به برنامه پاسخگو از گروه بهداشت و تندرستی که همکارانم در این برنامه به موضوع پیشگیری از حوادث در سالمندی میپردازند.